درود اذان پاک خدمت تمامی بزرگواران به ویژه جناب آقای دکتر کاشانی و جناب زئوس. عرض تبریک داریم به مناسبت فرارسیدن عید باستانی. نوروز همگان خجسته باد. همچنین تبریکی رو با تأخیر عرض بکنیم خدمت شیعیان حاضر به مناسبت زادروز مولا مهدی عجل الله. امیدواریم امسال سالی باشد که ما بتوانیم شاهد حضور حضرت در متن زندگی باشیم با امید ایزد. با سری دوم از مجموعه تحلیل های مناظری برهان حدوث که توسط جناب دکتر کاشانی و جناب زئوس صورت پذیرفته در خدمت شما هستیم، انشاءالله امشب هم یک نقد و ارزیابی به شیوه تحلیلی خدمت شما بزرگواران در رابطه با بخش دوم مناظره ارائه خواهد شد. بریم سراغ قسمت اول بخش دوم مناظره. در ابتدا جناب آقای دکتر کاشانی نقد هایی رو در باب فرمایشات جناب زئوس که در مناظره گذشته به آنها اشاره کردند و زمان اجازه بررسی این نقد ها رو نداد ارائه میکنند. چهار نکته در این نقد ها بسیار بسیار بارز است، به صورت جمع‌بندی خدمت شما ارائه خواهد شد. نکته اولی که بسیار بسیار مهمه اشاره به بحث متجزی بودن است. توضیحات بسیاری آقای دکتر میدن تا برسند به بحث متجزی بودن، چیزی که ما در تحلیل اول هم در موردش صحبت کردیم. متجزی بودن، جز جز بودن، دارای اجزا بودن، استوار بودن بر اجزا، به گونه ای که اگر اجزا باشن شی وجود دارد، ماده وجود دارد، مصنوع وجود دارد، و اگر اجزا نباشند این وجود ممکن نخواهد بود. یه نکته رو بنده اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، چون متوجه شدم که شوربختانه جناب زئوس و بسیاری از بزرگواران دیگر اندیش در لفظ دچار اشتباه میشن و اگر شباهت های لفظی ببینن نمیتونن این نکته رو درک بکنن که این فقط یک شباهت ظاهری است و شوربختانه به کجراه میرن، به بیراه میرن، دچار برداشت های نادرست میشن. ببینید زمانی که ما میگیم استوار بر اجزا به این معنا نیست که متجزی قائم به خود است چون بر اجزا استوار شده. دقت بفرمایید، من پام شکسته عصا دارم، ایستادم، محکم ایستادم، لنگ نمیزنم، خیلی عادی، و بعد میگم من به این عصا استوارم. یعنی چی؟ یعنی با کمک این عصا استوار ایستادم، نه اینکه من قائم به ذات هستم، من ازلی هستم، من بی‌نیاز هستم، من متجزی نیستم. این سوء برداشت امیدوارم پیش نیاد که باز ما بشنویم اینو که فردی جایی یا مثلا جناب زئوس در صحبت‌هایی بفرمایند که خب خودشون گفتن متجزی یعنی از اجزا تشکیل شده و استوار به آن اجزا هست و اگر اجزا نباشد متجزی وجود ندارد، شی وجود ندارد، پس بنابراین متجزی قائم به خود است. به این نکته دقت داشته باشید که این به اون معنا نیست. اما نکته دومی که جناب کاشانی بهش اشاره دارن بحث تداوم حیات هست. ما بحث خلقت رو داریم، بحث آغاز خلقت رو داریم. خب خلق شد، بعدش چه اتفاقی میفته؟ آیا رها میشه یا نه؟ بحث تداوم هم پیش میاد و این تداوم به چه چیز بستگی داره؟ این نکته دومی است که آقای کاشانی در موردش صحبت میکنند. نکته سوم در باب وجود ازلی است و همچنین صحبت در باب پدیده هایی که قائم به ذات نیستند. و اما نکته چهارم اشاره آقای دکتر هست به پرسشی که جناب زئوس مطرح کردند با این عنوان: چه موجودی دیدید که دارای طول و عرض و غیره نباشد و مصنوع هم نباشد؟ خب سنوکی اولی که جناب آقای دکتر بهش اشاره داشتن استدلال هایی بود که ایشون مطرح کردند و ما بحثی روش نداریم، به درست و غلطش هم همونطور که پیشتر عرض کردم کاری نداریم. دقت داشته باشید بزرگواران که افرادی مانند بنده، همکاران گرامی، در جایگاه منتقد قرار داریم. ما داریم ارزیابی میکنیم چی رو؟ روند مناظره رو. بنابراین این طبیعی است که ما نخواهیم خیلی خودمون رو درگیر این بکنیم که این فرد درست استدلال کرد، این فرد غلط استدلال کرد، حرف ایشون درست بود، حرف ایشون اشتباه بود، باید اینو میگفت. بحث ما اینه که ببینیم به چه شکل و با چه روشی طرف استدلال کرده و به نتیجه رسیده. حالا اینکه درسته، غلطه، این سوال باید مطرح میشد، این جواب باید داده میشد، اینها مسائلی هست که خود طرفین مناظره باید بهش بپردازند. ما در جایگاه ارزیابی هستیم، روی مباحث دیگری کار میکنیم. این نکته رو عرض کردم خدمتتون که تصور نکنید اینها مسائل حاشیه‌ای هست، اینها اصل کاری هست که ما به عنوان افرادی که قرار ارزیابی داشته باشن باید بهش بپردازیم. با این حساب بریم سراغ پرسش جناب زئوس و یک ریشه‌یابی روی این پرسش داشته باشیم. حالا بریم سراغ ریشه‌یابی این پرسش جناب زئوس. اینکه فرمودن چه موجودی رو دیدید که دارای طول و عرض و غیره نباشد و مصنوع هم نباشد؟ خب بنده بارها در گروه‌های مختلف، در مواقعی که بناست کنفرانسی برگزار بشه، مناظره‌ای باشه، چه خودم مناظره بکنم، چه دیگران مناظره بکنن، چه بحث پرسش و پاسخ باشه، چه استدلالی، چه ادعایی، روی سه نکته خیلی تاکید کردم. یک، درک گزاره ها. دو، شیوه شناسی. سه، روشن شدن محل نزاع. یعنی چی؟ یعنی وقتی که قراره در باب برهان حدوث بحث بشه، یک سری گزاره ها هست که ما باید اونا رو روشن بکنیم تکلیفش رو. همونطور که در تحلیل اول اشاره کردم، مثل زمان، مثل بحث بی‌نهایتی، مثل بحث پدیده ها، مصنوع، صانع، ازلی، روی این گزاره ها باید تاکید بشه و افرادی که دارن مناظره میکنن تعریف خودشونو در باب این گزاره ها روشن بکنن تا متوجه بشیم اصلا این بزرگواران فهمیدن میخوان در مورد چی حرف بزنن یا نه. متوجه هستن تعریف این گزاره هایی که با استناد بر آنها بناست پیش بروند چیست؟ درک گزاره ها خیلی مهمه. دوم، شیوه شناسی. من با چه شیوه و با چه روشی قراره از یک سری گزاره ها برسم به یک سری نتایج؟ شیوه شناسی من چطوره؟ روش شناسی من چطوره؟ این خیلی مهمه. و سومی، محل نزاع. آقا محل نزاع باید درک بشه. حرف حساب من چیه؟ حرف حساب طرف من چیه؟ قراره چی بگیم؟ به کجا برسیم؟ این محل نزاع باید مشخص بشه. حالا خوب دقت بکنید، بنده این ستا رو گفتم، روش تاکید کردم که برسیم به سوال جناب زئوس. پرسش اینه چه موجودی دیدید که دارای طول و عرض و غیره نباشد و مصنوع هم نباشد؟ چه موجودی دیدید؟ این قسمت اول، دیدید، بحث دیدن، استفاده از یکی از حس‌های پنجگانه، دیدن. بعد ادامه میدن دارای طول و عرض و غیره نباشد، مصنوع هم نباشد، ساخته شده نباشه، ماده نباشه. یعنی قسمت اول پرسششون داره اشاره میکنه به یکی از حواس پنجگانه، دیدن. قسمت بعدی سوالشون داره اشاره میکنه به آن چیزی که ماده نیست. شوربختانه ما بسیار زیاد این حالت رو در بزرگواران دگراندیش میبینیم که بدون شیوه شناسی، بدون درک گزاره ها، بدون روشن شدن محل نزاع میرن سراغ استدلال و گاهی هم بدون استدلال نتیجه میگیرن. خب بزرگواران دگراندیش، اگر وارد گفتمان شدید، ببینید طرف مقابل شما کیست؟ ایدئولوژی او چیست؟ گزاره ها رو مشخص کنید، تعریفتون رو از گزاره ها ارائه بدید، شیوه شناسی کنید، محل نزاع رو بفهمید، بعد استدلال بکنید، بعد بپرسید، بعد نقد کنید، بعد پاسخ بدید. در مورد کدوم خدا قرار حرف بزنیم؟ خدایی که تئیست مسلمان به او باور دارد، یا خدایی که جناب زئوس مثلا تو ذهنش ساخته، براش کلیپ هم درست میکنه، واسش تبلیغ هم میکنه، از طرف اون خدای خیالیش تازه میاد صحبت هم میکنه. شما از یک طرف میگید دیدن، از یک طرف در مورد چیزی صحبت میکنی که ماده نیست. خب بزرگوار، اصلا یکی از ویژگی های بحث های مربوط به مادیات اینه که ما میتونیم اینو ببریم در حیطه حواس پنجگانه و محدودش بکنیم به آزمایشگاه. ما داریم در رابطه با چیزی فرای ماده صحبت میکنیم، چیزی که محدود به حواس پنجگانه نیست، چیزی که محدود به آزمایشگاه نیست. بعد شما میگی کجا دیدی؟ خب اگه ببینیم که دیگه بهش نمیگیم فرای ماده، بهش میگیم خود ماده. چرا بهش میگیم فرای ماده؟ اگر قرار باشه من ببینم بعد به شما بگم آقای زئوس، آقای زئوس اونجا رو ببین، اونجاست، اونهاش، بعد با انگشت اشاره به شما نشون بدم، که دیگه بهش نمیگم فرای ماده، میگم خود ماده. شما هنوز محل نزاع رو درک نکردید، هنوز متوجه نشدید که اصل برهان حدوث میخواد شما رو ببره به سمتی که با برهان عقلی به شما ثابت بکنه که همه چیز ماده نیست. ما میخواییم در مورد فراماده صحبت بکنیم. همه چیز مصنوعات نیست. ما میخواییم در رابطه با صانع صحبت بکنیم. اول کار، قبل از اینکه گزاره ها رو بفهمید، قبل از اینکه شیوه شناسی داشته باشید، میایید میگید به من یه چیزی نشون بدید که بحث طول و عرض و ارتفاع براش مطرح نباشه، مصنوع هم نباشه. تازه میگید نشون بدید، کجا دیدید؟ بگید منم ببینم، یعنی بیایم به شما نشون بدیم. خب این دیگه چه فرامادهی شد؟ بماند که پرسش سر تا سر تناقض است. شما هنوز محل نزاع رو درک نکردی که ما میخواییم به کجا برسیم. اول کار برگشتید میگید خب همین الان ثابت کن. آخه شما هنوز در گزاره ها موندید. به کجا چنین شتابان؟ از اونجایی که همونطور که خدمت شما بزرگواران عرض کردیم، بحث ما روش شناسی و نحوه مناظره دو بزرگوار هست، پیش از اینکه بخوایم به درست و غلط نوع استدلال ها بپردازیم که شاید اصلا نپردازیم، اشاره بکنیم به نحوه پاسخگویی جناب زئوس به این چهار نکته‌ای که در قسمت اول بخش دوم مناظره جناب آقای دکتر کاشانی به اونها اشاره داشتن. ببینیم آقای زئوس چطور با این چهار نکته برخورد میکنن، چطور به این استدلال ها پاسخ خواهند داد. خب اینجا باز هم جناب آقای زئوس به جای اینکه شروع کنن به استدلال، به نقد، به دلیل آوردن، به رد کردن دلایل با گزاره های منطقی، متوسل میشن به مغالطات، کاری که ما معمولا از این بزرگوار میبینیم و اون مغلطه مورد علاقه ایشون هم مغلطه حمله به مخاطب هست. بسیار جایگاه ویژه‌ای داره در بین برخی از بزرگواران دگراندیش متاسفانه، و در روش جناب زئوس به جای اینکه پاسخ علمی بدن، شروع میکنن به حمله به مخاطب. اینا مال 1400 سال پیش، حالا علم اون زمان علم امام صادق بوده، ما هم داریم در همون حد بحث میکنیم. به عبارتی اینا خب چیزی نیست که اینا ارزش صحبت نداره، که حالا 1400 سال پیش یه نفر اومده یه چیزی گفته و الی آخر. در باب قبح این رفتار در یک مناظره علمی گمان نمیکنم لازم باشه صحبتی بشه، به قدر کفایت همه چیز واضح هست. فقط یک نکته رو خدمت جناب زئوس عرض بکنیم و اون این که بزرگوار، این نکته رو به یاد داشته باشید که حق حق است. چه 1400 سال پیش گفته بشه، چه 2500 سال پیش گفته بشه، چه در کهکشان آندرومدا گفته بشه، چه در قطب جنوب گفته بشه، چه زیر دریا گفته بشه، چه 3 میلیون سال دیگه اگر زمینی باشد گفته بشه. حق حقه. حق حقه چه عرب زبان اون رو بیان بکنه، چه یک ایرانی بیان بکنه، چه یک کره‌ای بیان بکنه. حق حقه چه سیاه پوست بگه، چه سپید پوست، چه سرخ پوست. حق حقه چه مرد بگه، چه زن، چه حتی کودک. بدید من با این جملات سخیف نمیتونید فضای گفتمان رو از یک فضای علمی به یک فضای حاشیه‌ای تبدیل بکنید. متاسفانه ترفندی است که ما بارها دیدیم از بزرگواران دیگراندیش، که خیر، از برخی بزرگواران دیگراندیش که وقتی در فضای علمی نمیتونن پیش برن، وقتی نمیتونن استدلال کنن، وقتی نمیتونن به استدلال ها پاسخ بدن، وقتی پاسخی برای پرسش ها ندارند، وقتی پرسش اونها به بهترین شکل پاسخ داده شده، یه دفعه شروع میکنن به متشنج کردن جو، توسل به انواع مغلطه، حمله به مخاطب، توهین، تحقیر، مسخره کردن، تا جو رو از یک حالت علمی خارج بکنن، طرف مقابل رو عصبانی بکنن و یه جوری حالا بشه گفت گود رو خالی بکنن و یه بهونه بیارن که آره ما که داشتیم بحث میکردیم، فلانی عصبانی شد زد زیرش و از این حربه هایی که شناخته شده است. و خوشحالم که جناب آقای دکتر کاشانی هوشمندانه در این موارد برخورد میکنن. این خیلی مهمه، این قدرت مدیریت و کنترل خیلی مهمه. امیدوارم که از این شیوه دست بکشید. در ادامه هم مغالطات دیگری داشتید، مثلا مغالطه ادعا پیش از اثبات. ادعا کردید که جناب آقای دکتر کاشانی استدلالی نیاوردن، فقط گفتن خب امام صادق گفته، چون امام صادق گفته درسته. خیر، تمامی وایس های آقای دکتر پر از استدلاله و خیلی کم پیش میاد که اشاره ای اصلا به نام امام صادق بکنن، مگر به این صورت که بگن در روایت اول امام صادق که گفته شد فلان. حالا توضیح میدن، استدلال میکنن، گزاره ها رو میارن، روش شناسی دارن و بعد نتیجه میگیرن. اگر جایی شما وایسی دارید از جناب آقای دکتر کاشانی که ادعا کردند این حرف درسته چون در روایت امام صادق اومده، اون وایس رو برای ما بیارید و بر اساس اون وایس این ادعا رو مطرح کنید. در غیر این صورت این ادعاهای شما حتی اگر ما بهش اشاره نکنیم شرایطی رو برای شما ایجاد خواهد کرد که خود بزرگواران دگراندیش در گروه های خودتون، حتی نه در مقابل خودتون اما در پیوی ها، شروع بکنن به پچ پچ در مورد این طرز رفتار. اجازه بدید این اتفاق نیفته و بحث رو از فضای علمی خارج نکنید. این دور که گذشت برای دوره های بعد به شما توصیه میکنم خیلی دقت بکنید روی این موارد، روی اینکه بی دلیل به فردی اتهام نزنید، از مغلطه ها فاصله بگیرید، توهین نکنید و اجازه بدید جو گفتمان یک جو سالم بمونه. اما بریم سراغ ادعاهایی که مطرح کردید. خب از حواشی که جناب زئوس ایجاد کردن میگذریم و میرسیم به نقد هایی که بر استدلال های جناب کاشانی داشتند. بریم ببینیم چی فرمودند. اینجا توسط جناب زئوس اتفاقی میفته کاملا مشابه با اتفاقی که در دور اول مناظره افتاد، همون بحث مصنوعات و گل مصنوعی. ما اونجا از ایشون خواستیم دقت بکنن و روی بحث گزاره ها تاکید کردیم، روی بحث تعاریف تاکید کردیم تا ایشان حداقل بدانند در باب چه سخن میگوییم، حداقل چند شبی پیش از مناظره مطالعاتی داشته باشند تا دیگر شاهد این موارد نباشیم. اما اینجا ببینیم ایشون چه کردند با علم تجربی و علم فیزیک.
ایشون میان ابتدا در رابطه با شکل و ارتباط آن با ماده صحبت میکنن و بعد پرسشی رو مطرح میکنن. چه کسی گفته ماده طول و عرض و ارتفاع دارد؟ نیرو طول و عرض ندارد اما اندازه و جهت دارد. یعنی این بزرگوار نیرو را ماده در نظر گرفتند. کجا؟ در علم فیزیک. دقت داشته باشید، ما الان از برهان عقلی و کلام فاصله گرفتیم، اومدیم در دنیای علم تجربی در فیزیک. در این دنیا جناب زئوس ادعا دارند که نیرو، در ابتدا ادعا دارند که نیرو ماده است. با این حساب کسی نمیتونه ادعا بکنه که ماده طول و عرض و ارتفاع داره. چرا؟ چون نیرو که ماده باشه طول و عرض نداره، اندازه و جهت داره. خب حالا میایم در چارچوب نظریات فیزیکی امروز. دقت داشته باشید، جناب زئوس و دیگر بزرگواران، چه دگراندیش چه مسلمان، این همون بحث روش شناسی هست که من خیلی روش تاکید میکنم همیشه. از کلام خارج شدم، از برهانهای عقلی خارج شدم، اومدم در قلب علم تجربی، در چارچوب نظریات فیزیکی. جناب زئوس، در فیزیک مفهوم ماده به عنوان ذرات بنیادی به کار میره، معنای دیگه ای هم براش وجود نداره. وقتی یه دفعه گریز میزنید از علم کلام به فیزیک، دقت داشته باشید که تعریف ماده در چارچوب نظریات فیزیکی و در علم تجربی چیه. در فیزیک هر زمان که شما دارید از ماده صحبت میکنید، درباره ذرات بنیادی دارید حرف میزنید. در حقیقت مفهوم ماده در چارچوب علم فیزیک و در زندگی روزانه به صورت یک مجموعه ترکیب یافته از ذرات بنیادی است. خوب کلام رو از ذهنتون دور بکنید. برهان حدوث رو اگر متوجه شدید انشاءالله از ذهنتون دور بکنید. بیایید تو فیزیک ببینید چی دارید میگید در رابطه با ماده. اصلا تعریف ماده در فیزیک رو فهمیدید؟ ذرات بنیادی. خب حالا اگر شما تعریف ماده رو در فیزیک بفهمید، متوجه خواهید شد که نیرو ماده نیست. جناب زئوس، نیرو ماده نیست. در حقیقت این برمیگرده به مفاهیم اصلی برهمکنش بین ذرات که بعد مفهوم نیرو ازش میاد بیرون. نه اینکه بگید نیرو ماده است. این در حقیقت شخم زدن علم فیزیکه. جناب زئوس خوب دقت بکنید، ذرات بنیادی شکل خاصی ندارند. هیچ شکل خاصی وجود نداره که بتونید در موردش صحبت بکنید. نظریات امروز هم در مورد شکل ذرات بنیادین صحبتی نمی کنه. اما ماده به عنوان مجموعه ترکیب یافته از ذرات بنیادین یک شکل هندسی فضایی رو ایجاد می کنه. بنابراین هر ماده با این تعریفی که خدمت شما عرض شد خود به خود شکلی هم دارد. حالا ما لقمه رو برای شما آماده کردیم جناب زئوس، خودتون قورتش بدید. با توجه به توضیحاتی که خدمت شما عرض شد و مفهوم ماده و نیرو در فیزیک، لطف کنید حداقل این لقمه‌ای که براتون آماده کردیم قورت بدید. اینجا دیگه بحث عارض شدن شکل بر ماده و تغییر شکل و این مسائل واضح و روشنه. با توجه به این توضیحات و اینکه انشاءالله شما درک بکنید ماده در فیزیک چه تعریفی دارد و نیرو ماده نیست. اما در باب بحث حرکتی که در ادامه مطرح کردید و اشاره به مثال فوتون، خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید، از کلام خارج بشید، وارد فیزیک بشید، در دنیای علم تجربی ذهن رو متمرکز بکنید و توجه کنید. حرکت یک مفهوم نسبی است جناب زئوس، و این مفهوم نیازمند داشتن یک دستگاه مرجع. در مورد فوتون خوب دقت بکنید،
حرکت در یک سرعت حدی که نسبیت بیان می کند رخ می دهد. پس چی شد؟ حرکت خودش یک مفهوم نسبیه. این مفهوم نیازمند داشتن یک دستگاه مرجعه. بنابراین ذاتی بودن اصلا معنای درستی نداره. شما دارید در علم فیزیک حرف می زنید. چطور میگید ذاتی وقتی خود حرکت میشه یک مفهوم نسبی، میشه نیازمند دستگاه مرجع، بعد میگید ذاتی؟ فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، چون شما اشاره داشتید به علم 1400 سال پیش و اینکه امروزه این موارد مطرح نمیشود و بعد خودتون این موارد عجیب و غیر علمی رو مطرح کردید که نیرو رو ماده دونستید. خوب دقت بکنید، این مدل مطالبی که شما دارید ازش صحبت میکنید در فلسفه های قدیمی مطرح میشه، خیلی هم با علم فیزیک هماهنگی نداره بزرگوار. و در چارچوب این فلسفه ها مفهوم ماده و حرکت و غیره معانی مبهم دارند که خب در این فلسفه ها برای خودشون تعریف ناقصی هم ارائه کردند و پاسخگویی در چارچوب مفاهیم این فلسفه ها فایده ای نداره، چون اصلا مبانی فکری غلطه. پس اگر بناست بگید علم 1400 سال پیش، نه الان، دقت داشته باشید که الان نباید بگید نیرو ماده است، نباید همچین صحبتی بکنید. امیدوارم که این هم به سمتی حرکت بکنه که شما حداقل بیاید بگید از دهنم پرید، همون نکته‌ای که اونجا خدمتتون عرض کردم در تحلیل نخست بهتون گفتم. حالا که شما بحث مصنوعات برهان رو بردید به سمت گل مصنوعی، بیاید بگید آقا از دهنم پرید، حواسم نبود، هیچ اشکالی هم نداره، همه ما ممکن است چنین اشتباهاتی بکنیم. اما اگر مبانی فکری شما اینه، واویلا، الانم امیدوارم بیاید بگید آقا از دهنم پرید، حواسم نبود، گفتم نیرو ماده است. ولی اگر مبنای فکری شما این است، چرت کنم انشاءالله که مبنای فکری شما این نیست. اما در ادامه ادعاهایی مطرح کردید بدون اینکه استدلال بکنید، همون روتین معمولی خودتون، معمولا همین کار رو میکنید. فرمودید خیر، از تغییرات نمیتوان حادث بودن را نتیجه گرفت. حالا کاری نداریم این ادعای آقای دکتر که بر اساس یک استدلال استوار شده صحیح هست یا غلط، اما شما پاسخ این استدلال را چه درست چه غلط ندادید. فرمودید خیر، نمیتوان نتیجه گرفت. خیر، بسیار خوب، چه عرض کنیم دیگه، خیر هر طور شما صلاح میدونید. در ادامه هم فرمودید موجود میتواند ازلی باشد اما وجود آن ذاتی نباشد، هر موجودی که هست میتواند نباشد. خب این ادعاست، استدلال شما چیست؟ ما باز هم ادعا میبینیم. بر چه اساس این ادعا را مطرح می کنید؟ در تحلیل نخست هم بنده به این نکته شما اشاره کردم، اینکه هر موجودی که هست می تواند نباشد. خب که چی به چی می خواهیم برسیم؟ این ادعا بر چه اساسی مطرح شده؟ نتیجه آن چه خواهد بود؟ یک سوال ازتون پرسیدم، چند بار تکرار کردم، الان تکرار نمی کنم، به این امید که شما برگردید تحلیل نخست رو گوش بدید، اون پرسش در ذهن شما حک بشه، شاید که تفکر کنید. چون ما اینجا هم از شما استدلالی نمیبینیم، مجدد همون داستان خیر خیر خیر، اینطور نیست، خیر نمیتوان این نتیجه را گرفت، خیر. چه عرض کنم، امیدوارم این اتفاق بیفته و گریزی بزنید به تحلیل نخست جناب زئوس. در ادامه جناب آقای دکتر کاشانی استدلال‌هایی رو برای نقد فرمایشات جناب زئوس عنوان می‌کنند و ایشون رو متوجه اشتباهات خودشون. بنده اینجا نقدی دارم با آقای دکتر کاشانی. همونطور که گفته شد، ما روند مناظره رو تحلیل می‌کنیم و ارزیابی. نقدی هم که بناست به آقای دکتر کاشانی بزرگوار وارد بکنم در باب درست و غلط فرمایشات علمی ایشون و استدلالات ایشون نیست، خیر، بحث بحث شیوه مناظره هست که اینجا به نظر من جای صحبت داره. خب زمانی که ما میخوایم با یک فرد مناظره بکنیم چه میکنیم؟ هر کسی یه روشی داره برای خودش. روش خود من به شخص اینه. اگر کسی بیاد به من بگه خانم من میخوام با شما مناظره بکنم، من اصلا از ایشون نمیپرسم در چه بابی، ایدئولوژی شما چیه، چرا میخواین با من بحث بکنین، به چی میخواین برسین، روش شما چیه و غیره. به این فرد در گام نخست میگم تاییدیه برای من بیار. اونم نه از هر جایی، از یه جای درست و حسابی. تأییدیه که اومد، من میرم دنبال بررسی و به پاسخ همه پرسش‌های خودم میرسم. اینکه این فرد کیست، چه رزومه‌ای دارد، چه روش شناسی خاصی دارد، چه کنفرانس‌هایی داده، چه مناظراتی کرده، با چه کسانی مناظره کرده، روش ایشون چه بوده، میزان مطالعات ایشون در چه حد بوده و و و غیره. و بعد اگر صلاح دونستم با ایشون وارد مناظره میشم. خب در باب جناب زئوس قاعدتا لازم نبوده که جناب آقای دکتر کاشانی این کارها رو انجام بدن، چون ایشون برای دیگر اندیشان فضای مجازی شناخته شده هستند، از طرفی رزومه ایشان مشخص است، روش ایشان را همه میدانند و غیره. اما یه چیزی که هیچ کس تا به امروز نمیدونست، یا شاید بهتره بگم حداقل من تا به امروز واقعا در مورد این بزرگوار نمیدونستم، اینه که ایشون تا این حد در بدیهیات کمیتشون لنگ میزنه، به نوعی که زمانی که صحبت از صانع و مصنوع در برهان حدوث است، ایشان تصور میکنند که ما داریم در باب گل مصنوعی صحبت میکنیم و تفاوتش با گل طبیعی. یا وقتی که بحث حرکت پیش میاد، ایشون حرکت در فیزیک رو متوجه نشدند، حرکت در کلام رو متوجه نشدند، یا اصلا وارد کلام هم نشیم، در همون فیزیک ایشون معنا و تعریف ماده در فیزیک را نمیدانند، تصور میکنند که نیرو ماده است. اگر جناب آقای دکتر کاشانی تا به امروز اینها رو نمیدونست، الان دیگه اینها رو متوجه شده. بنابراین میدونن سطح مطالعه و درک طرف مناظره تا چه حد است. خب وقتی در این بدیهیات کمیت لنگ میزنه، من انتظار ندارم که آقای دکتر کاشانی سطح مناظره رو ناگهان خیلی بالا ببرند. و اینجا ما میبینیم که جناب آقای دکتر کاشانی در این قسمت فوق‌العاده علمی صحبت میکنند، فوق‌العاده علمی. من اینو خیلی خوب میدونم که ایشون بسیار باسواد هستند و توانایی ویژه‌ای دارند، اما یه نگاهی به طرف مقابل باید بندازیم. اگر من بخوام برای یک نوجوان 16 ساله وجود خدا رو ثابت بکنم، قطعاً این روش رو در باب یک جوان 30 ساله پیاده نخواهم کرد که رشته تخصصی ایشون فلسفه بوده، چون سطح این دوتا متفاوته. حالا جناب کاشانی اگر تا امروز نمیدونستند که سطح جناب زئوس کجاست، امروز دیگه باید اینو فهمیده باشن که وقتی بحث مصنوعات پیش میاد و ایشون میگن گل مصنوعی، وقتی بحث فیزیک پیش میاد و ایشون میگن نیرو ماده هست، خب این سطح کجاست؟ بعد ناگهان سطح مناظره رو میبرن بالا و فوق‌العاده علمی و سنگین صحبت میکنن. خب بدیهی است که طرف مقابل متوجه نخواهد شد و به بیراه خواهد رفت. انتظار من از آقای دکتر کاشانی بزرگوار اینه که با توجه به شناختی که از جناب زئوس پیدا کردند، سطح مناظره رو بیارن پایین تر، ساده تر صحبت بکنن تا بتونیم کمک بکنیم که روند مناظره به گونه ای پیش بره که جناب زئوس خیلی منحرف نشن به دلیل عدم درک فرمایشات جناب دکتر کاشانی. این انتظار منه. خب در ادامه جناب زئوس به این مطلب پرداختند که اگر ما میگیم چرته یا پرته یا فلانه، اینا توهین نیست. آقای دکتر کاشانی ناراحتی نداره که ما توهین نمی کنیم. یه نکته رو من در رابطه با بحث توهین بگم و خیلی هم مفید این بحث، هم برای جناب زئوس، هم برای بزرگواران دیگراندیش، هم مسلمان، چون ما میبینیم که در گروه های مختلف صحبت هایی انجام میشه توسط هر دو گروه، بعد تذکر میدیم، طرف میگه اینا که توهین نیست، من که توهین نکردم.
این معنای توهین باید درک بشه. چرا؟ بنده الان خیلی روک بگم، اگر به من بگن یک، بعد از این مناظره جناب زئوس مسلمان بشه، دو، بعد از این مناظره جناب زئوس روش شناسی رو متوجه بشه، درک بدیهیات رو متوجه بشه، یافت محل نزاع رو متوجه بشه و همچنان دگراندیش بماند، باور کنید من میگم دو. چرا میگم دو؟ چون اگر با همین روش، با همین استدلال ها، با همین عدم درک بدیهیات جناب زئوس بخوان مسلمان بشن، هم خودشون رو نابود میکنند، هم دیگر مسلمان ها رو که باهاشون سر و کار دارن. یعنی اگر بنا باشه به من بگن تو اگر طرف مناظره جناب زئوس بودی به جای آقای دکتر، هدفت چی بود؟ من میگفتم هدف اصلی من این بود که جناب زئوس رو آگاه بکنم که چطور یک بدیهیات رو متوجه بشن در یک بحث، چطور دنبال بدیهیات برن، دنبال درک گزاره ها برن، دو، چطور روش شناسی داشته باشن برای پژوهش، سه، چطور محل نزاع رو متوجه بشن. حتی اگر به من بگن خب اینا رو متوجه نشن ولی مسلمون بشن چی؟ من میگم نه، مسلمون نشن، چون اینا رو که نفهمی مسلمون بشی خطرناکی، هم برای خودت هم برای دیگرانی که با تو سر و کار دارن. بریم ببینیم این توهین یعنی چی که جناب زئوس میگن من توهین نکردم. خوب دقت کنید جناب زئوس، توهین دارم تعریف میکنم، خوب بفهمید براتون جا بیفته. توهین یک فعل قصدی است. یعنی چی؟ یعنی به قصد و منظور طرف بستگی داره. مثال میزنم خوب بفهمید. فرض کنید که بنده و شما همدیگر رو در فضای حقیقی میشناسیم. یه عصر جمعه شما رفتید کافی شاپ وقت بگذرونید، یه هات چاکلت بخورید. بنده هم تصادفاً همون روز اومدم کافی شاپ. میشینم، سرمو برمیگردونم، شما رو میبینم. خب منم که شما رو میشناسم، میدونم چه شکلی هستید. بلافاصله گردنمو کج میکنم، یک کم چشامو ریز میکنم، یه پوزخند میزنم با یه لحن مسخره، میگم به به، جناب زئوس گلم که اینجاست، شیر بیشه مجازی. نمردیم و دوباره چشم ما به جمال استاد ادب و سخن روشن شد، میگفتید گاوی گوسفندی چیزی. خوب دقت بکنی، در هیچ کدوم از این جملات بنده فحاشی نبود، اتفاقاً بسیار بسیار واژگان زیبایی انتخاب کردم. گل، شیر، استاد ادب، استاد سخن، خیلی واژگان قشنگی است. اما شما بعد از اینکه این صحبت های منو شنیدید مکدر میشید. چرا؟ من که فحاشی نکردم، ولی توهین کردم. به چه دلیل؟ چون قصد من از بیان این واژگان و جملات تحقیر شما بود، لحنم تحقیرآمیز بود، به قصد تحقیر این جملات رو به شما گفتم. پس بنابراین این گلی که در این جملات من اومده که میگم به جناب زئوس گل، این گل که در حالت عادی یک واژه زیباست، همین تبدیل میشه به فوش، چون قصد من توهین به شماست، قصد من تحقیر شماست، قصد من ذلیل کردن شماست با بیان این جملات، قصد من آزار شماست. شما اگر به قصد توهین به شخصی بگید عزیزم، همون عزیزم شما میشه فوش. مشکل اینه که شما و بسیاری از بزرگواران که وارد فضای مناظره میشن تصور میکنن که توهین همون فحاشیه، توهین همون فحاشیه. یعنی شما باید از الفاظ رکیک استفاده بکنید تا بعد به شما بگن توهین نکن. هنوز نفهمیدید که توهین چه معنایی دارد. امیدوارم اینجا دیگه این نکته درک بشه. البته توهین کردن شما یا دیگر بزرگواران دیگر اندیش نه از شخصیت آقای دکتر چیزی کم میکنه، نه از شأن اهل بیت چیزی کم میکنه، ولی خب برای خودتون خوب نیست. شاید در ظاهر بزرگوارانی که حمایت میکنن از شما، هم فکر شما هستن، چیزی نگن. اما مطمئن باشید در خفا حداقل با خودشون میگن که کاش دو کلمه حرف حسابم کنار این همه توهین میزد. جناب آقای زئوس، جناب زئوس ارسطو بود، انیشتین بود، همسایه ما بود، هر کسی دیگری که جای امام صادق بود. لحن شما توهین‌آمیزه، رفتار شما توهین‌آمیزه، مغلطه کردن، مسخره کردن، خروج از بحث، ادعای بدون اثبات، اینها توهین‌آمیزه. اینکه بدون اینکه دلیلی داشته باشید حرفی رو رد بکنید و مسخرش بکنید، این توهین‌آمیزه. هر کسی که میخواد جای امام صادق باشه، رفتار شما توهین‌آمیزه. شما ادعا میکنید ما استدلالی ندیدیم. خب اگر استدلالی ندیدید دارید رو چی بحث میکنید؟ ندیدید که دیگه تموم بکنید. وقتی دارید بحث میکنید یعنی استدلالی دیدید که دارید تلاش میکنید ردش بکنید. ما دور اول مناظراتی شما رو تحلیل کردیم، یه جاهایی من گذر کردم بلافاصله خیلی زود. چرا؟ چون شما استدلالی ارائه نمیدادید، میگفتید نه نه خیر، نه صحیح نیست. خب من اونجا چی میگفتم؟ فقط میگفتم جناب زئوس نگید نه نه خیر، استدلال بیارید. و رد میشدم. چرا؟ چون شما استدلالی نداشتید که بتونم روش حرف بزنم. اما در مورد مثلا بحث مصنوعات و گل مصنوعی بنده خیلی حرف زدم، چون شما اونجا یه استدلالی ارائه دادید، هرچند غلط و وحشتناک، و ما تونستیم اونو بررسی بکنیم. پس اگر در سخنان امام صادق استدلالی نبود، شما هم مانند بنده عبور میکردید، همونطور که من عبور کردم. گفتم خب جناب زئوس اینقدر نگید خیر، دلیل بیارید. تموم شد، فقط چند ثانیه. وقتی که شما نمیتونید عبور بکنید و هی حرف میزنید، هی بحث میکنید، این یعنی استدلالی مطرح شده. حرف شما با رفتار خودتون در تضاده، در تناقضه، خلافه، غلطه. درست شد؟ خیلی به این نکته دقت داشته باشید. اصلا من پیشنهاد میکنم این بحث امام صادق رو ببندیم، یه نفر بیاد به جناب زئوس این امنیت خاطر رو بده که بابا اصلا فرض کن خود آقای کاشانی گفتن، تو اگه میتونی استدلال رو رد کن بزرگوار، چرا هر کجا که نمیتونی دلیلی برای نقد پیدا بکنی یا استدلال رو رد بکنی میگی نه این مال امام صادقه؟ خب بابا مال امام صادق، مال آقای دکتر کاشانی، مال الهام شهنواز، بلا تشبیه. شما استدلال رو رد بکنید. اما یه نکته رو اشاره کردید خیلی جالب بود، فرمایید آقای کاشانی میخوان با یک تیر دو نشان بزنن، و زدند، خوبم زدند. ایشون هم در حال اثبات برهان حدوث هستند، هم در حال اثبات حقانیت اسلام، و شما هنوز نتونستید کاری بکنید، نه استدلال رو تونستید رد بکنید، نه دلیلی تونستید از طرف خودتون برای اثبات جهانبینی خودتون ارائه بدید که هنوز به ما نگفتید چیه. فقط بحثتون اینه که چرا از امام صادق استدلال آوردید، این منطقی نیست. بله آقای دکتر کاشانی با یک تیر دارن دو نشون میزنن، و به نظر بنده تا همینجای کار هم زدن، بدم زدن اون نشونها رو. یه نکته دیگر رو فرمودن جناب زئوس که این استدلال ها مال 1400 سال پیشه، ما باید در باب اکنون سخن بگوییم. خب بزرگوار، در باب اکنون هم اگر بخوایم حرف بزنیم، شما میفرمایید نیرو ماده است، شما میفرمایید مصنوعاتی که در برهان حدوث آمده گل مصنوعی را شامل می شود. خب آخه با علم امروز شما بخوایم حرف بزنیم، این نتیجه‌شه. استدلال 1400 سال پیش را برای شما عنوان بکنیم، نتیجهش اینه که میگید نه من اونو قبول ندارم چون 1400 سال پیش گفته شده. بزرگوار، برهان عقلی 1400 سال پیش و الان و 2500 سال دیگه نداره. برهان عقلی بحثش بر نمیگرده به محدوده زمانی، برهان عقلیه.
فرضیه علمی نیست که بگید خب 1400 سال پیش اینو گفتن، الان اینو میگن، در آینده شاید یه چیز دیگه بگن. این برهان عقلیه، زمانمند نیست بزرگوار، اینو درک بکنید. میفرمایید که چرا جناب کاشانی فرمودند اسم امام صادق رو شما نبرید و استدلال رو نقد بکنید؟ خب خودتونم اسم امام صادق رو نمی آوردید. بزرگوار، منظور جناب کاشانی از اینکه اسم امام صادق را نبرید و برهان را رد بکنید به این معناست که لطف کنید استدلال رو نقد بکنید، نه اینکه به شخصیت امام صادق بپردازید که ایشون علیه عزو بالله پرت گفته یا غیر منطقیه. برهان رو رد بکنید، بعد بگید به این دلیل ثابت میکنم این استدلال امام صادق رد میشود. حالا مثلا این غیر منطقی است العیاذ بالله، اگر تونستید. ایشون بدیهی است که از اسم امام صادق استفاده بکنن، چون بناست به شما ثابت بکنن برهانی ارائه میدهم از امام شیعه در 1400 سال پیش که یک برهان منطقی است، که یک استدلال عقلی است و شما توان نداری آن را رد بکنی. با این کاری که کردم هم وجود خدا ثابت می شود، هم حقانیت اسلام، هم حقانیت شیعه. درست شد؟ حالا به شما میگن شما نمیخواد اسم امام صادق رو بیاری، نه به این معنا که در مورد برهان صحبت نکنید، به این معنا که بزرگوار به جای اینکه به شخصیت امام صادق حمله بکنید استدلال امام صادق را نقد بکنید و بعد بگید خب حالا من این برهان رو رد کردم، استدلال امام صادق رو رد کردم، پس امام صادق اشتباه کرد العیاذ بالله. درست شد؟ این العیاذ بالله رو هم شما نمیخواد بگید، ما خودمون میگیم. پس دیگه نگید چرا ایشون گفته من نگم، شما هم بگید، شما هم اسم امام صادق رو بیارید، منتها به شرطی که استدلال ایشون رو نقد بکنید و توان ردش رو داشته باشید، بعد اسم ایشون رو بیارید. نه اینکه بدون اینکه توان داشته باشید استدلال رو رد بکنید هی بگید نه امام صادق غیر منطقی گفته، دلیلی هم ندارم و همینجوری دوست دارم بگم غیر منطقیه. خب این که نشد. اما در ادامه ایشون فرمودن آخه اصلا مسئله اسم امام صادق نیست، مسئله اینه که برهان مال 1400 سال پیشه، برهان مال 1400 سال پیشه و در حد علم امروز نیست. بزرگوار، در مورد علم تجربی که صحبت نمی کنید که بگید خب یه زمانی مردم میگفتن زمین تخته، الان فهمیدیم زمین گرده، البته بهتر بگم بیضیه. شما دارید در رابطه با استدلال صحبت میکنید، در رابطه با برهان. 1400 سال پیش و الان و 4000 سال دیگه نداره. شما دارید در رابطه با استدلال حرف میزنید، اینو درک بکنید، حد زمانی براش نذارید. 1400 سال پیش گفتن، امام صادق گفتن، برمیگرده به باورهای اهل تشیع، اینا ربطی به اصل استدلال نداره. شمایی که ادعا داری اینا مال 1400 سال پیشه با علم امروز همخوانی نداره، خب اگر میتونید نقدش بکنید، ردش بکنید، تمام، اصلا به نفع شما. این که بهتره که به قول شما در حد علم امروز نیست، علم امروز پیشرفت کرده و استدلال دیگه امروز جواب نمیده. ما این حرف عجیب غریب رو از شما قبول میکنیم، فرض میکنیم اصلا کلام علم تجربیه، استدلال 1400 سال پیش مثل بحث تخت بودن و نبودن زمینه، الان فرق کرده. خب این که برای شما بهتره که، راحت تره که، الان اوضاع بهتر شده، پیشرفت کردید از نظر عقلی انشاءالله. خب ردش بکنید، نقدش بکنید، به جای اینکه توهین بکنید به امام صادق، توهین بکنید به آقای دکتر کاشانی، هی بگید این مال 1400 سال پیشه، خب ردش بکنید. این که ساده تر باید باشه برای شما وقتی به قول خودتون این قدیمی شده و الان همه چی پیشرفت کرده. خب بسم الله رد بکنید، هم مشکل خودتون حل میشه، هم به آرامش میرسید به امید ایزد. و در ادامه اتفاق جالب میفته، همون اتفاقی که در دور اول مناظره افتاد، زمانی که ایشون بحث گل مصنوعی رو پیش کشیدن در باب مصنوعات، بنده با خودم گفتم، نه تنها با خودم گفتم که در روند تحلیل هم اینو به شما بزرگواران گفتم،
گفتم شاید ایشون هول شده، شاید مثلا از دهنشون پریده. انشالله که مبنای فکری ایشون این نیست که تصور کنن گل مصنوعی، بحثش همون بحث مصنوعات برهان هست. رفتیم جلوتر دیدیم اینو تکرار کردن. اونجا دیگه گفتیم نه نه، این اشتباه لپی نیست، این فاجعه است، این مبنای فکری ایشونه، در بدیهیات مشکل دارن. الان هم همینه. الان هم من با خودم گفتم خب حالا ایشون از دهنشون پریده که گفتن نیرو ماده است. الان میبینم نه، تکرار کردن دوباره. دوباره تکرار کردند. جناب زئوس، نه دلیل میارم، نه شما رو ارجاع میدم به کتاب یا مقاله ای، چون نیاز نیست، حقیقتا نیاز نیست. یه سری از مسائل بدیهی هستن. من الان بیام مثلا بگم دو به علاوه دو میشه چار، سند بدم بهتون، این دیگه بحث بی خوده. فقط لطف کنید مجدد دیگه اینو تکرار نکنید که نیرو ماده هست. اما مطالعه بکنید، تکرار نکنید دیگه اینو و از ذهنتون کلن خارج بکنید. این از اون بحث گل مصنوعی و مصنوعات بدتره و خطرناکتره و ترسناکتره به مراتب. در ادامه جناب زئوس وقتی که میبینن نمیتونن استدلالهای جناب کاشانی رو رد بکنن، دو مرتبه دچار مغلطه حمله به مخاطب میشن. چطور؟ میگن که جناب کاشانی واقعا استدلالهای شما هم همون استدلالهای روایت؟ نه نه، من باور نمی کنم. مفهومش هم که میدونید یعنی چی، یعنی اون استدلال ها همون عقیده خودشون، العیاذ بالله، پرت فلانه. و اگر قرار باشه به آقای دکتر کاشانی نسبت بدیم نه به امام صادق، دیگه این العیاذ بالله رو نداریم. اون استدلال ها پرت، یعنی جناب آقای دکتر کاشانی پرت گفتند. خیلی متاسفم آقای دکتر، اینطور صحبت میکنم برای درک رفتار جناب زئوس. خب باور کنید بنده اینجا به عنوان نماینده جناب آقای دکتر کاشانی در این گروه و در دیگر گروه ها تقاضا دارم باور کنید، باور کنید که این استدلال ها دقیقاً مورد پذیرش جناب آقای دکتر کاشانی است. حالا میشه نقدشون کنید؟ میشه لطف کنید بررسی بکنید و اگر توان دارید استدلال ها را رد کنید؟ چرا میگید نه نه من باور نمی کنم؟ باور کنید، من به شما میگم باور کنید. حالا نقد کنید لطفا، ما منتظریم. در ادامه هم جناب زئوس دچار مغلطه شدن. باز ما میبینیم که ایشون نتونستند استدلال رو نقد بکنن، گریز زدن به یک مثال ساختگی. خب من این مثال رو برای شما تشریح میکنم، مثالتون خیلی مثال جالبی بود، برمیگردونیم، بازگردانی میکنیم، منطبق میکنیم با روایت 1400 سال پیش، اما به شیوه درست. و شیوه درست چیست؟ جناب زئوس رو همون بزرگوار دگراندیشی در نظر بگیرید که با امام صادق بحث داشت. فرد مقابل ایشون یعنی همسایه‌شون رو، یکی از همفکرانشون در نظر بگیرید که در کانال ایشون حضور داره. استدلال ها رو یکی از کلیپ های جناب زئوس در نظر بگیرید. بحث فرانسه رو به بحث خود به خودی بودن جهان منطبق کنید و روش رو هم به روش جناب زئوس در راه اثبات خود به خودی بودن همه ما بر مبنای عبارت عجی مجی لا ترجی. با این شرایط من میپذیرم که بسیار مثال خوبی زدید و عالی بود. حداقل تونستید اینجا نشون بدید که روش استدلال شما چیست. و در ادامه وقتی که جناب زئوس میبینن نمیتونن استدلال آقای دکتر کاشانی رو رد بکنن، همان استدلالی که در روایت مطرح شده، دنبال یک راه فرار میگردن. و اون راه فرار چیه؟ چون این استدلال در روایت اومده من کاری باهاش ندارم، مناظره رو تموم کنیم، جمع‌بندی کنیم. خب اگر روایت به قول شما پرته، اگر صحبتها مال 1400 سال پیشه، امروز از مد افتاده، یعنی خیلی ساده و پیش پا افتاده است، خب نقد کنید. واسه چی میگید من نقد نمی کنم؟ نقد کنید ببینیم میتونید رد بکنید؟ همه ما منتظریم. ما من با این پیشنهادی که جناب زئوس در ادامه میدن موافقم. میگن خب اگر قراره در مورد روایات حرف بزنیم، من نیستم. اگر بحث دیگه ای دارید، من هستم. جناب آقای دکتر کاشانی، از همین تریبون از شما درخواست دارم گریزی بزنید و یک چیزهایی رو کات بکنید، یعنی اعلام بکنید به جناب زئوس که آقا اصلا ما بحث امام صادق رو میذاریم کنار. این استدلال، استدلال من است، استدلال من کاشانی. ردش کن، نقدش کن. ببینیم بعدش جناب زئوس میخوان چه کنن. و در ادامه جناب زئوس میگن به قول بچه های امروزی، اصلا قهرم، از ارسطو نگین، از روایت نگین، از قرآن نگین، از آیه نگین، از امام صادق نگین، فقط بیان عقلی حرف بزنیم، وگرنه من نیستم. جناب آقای دکتر کاشانی، به حرفشون گوش بدید، روایت رو به زبان خودتون بیان بکنید، امام صادق رو هم میذاریم کنار، بگید نقد کنن. اما جناب زئوس، استدلال هایی که آقای دکتر میگن ربطی به فلسفه اسلامی نداره، اینا بحثای کلامی هست بزرگوار بیشترش، و در حیطه استدلال های عقلی جای دارد، ربطی به فلسفه اسلامی نداره. چون شما متوجه نشدید ایشون چی گفتن، میگید فلسفه اسلامی. آقای دکتر کاشانی، حالا متوجه شدید چرا بنده این نقد رو به شما وارد کردم و گفتم در سطح طرف مقابل باهاش بحث بکنید؟ 4 تا واژه سنگین آوردید، استدلال عقلی مطرح کردید، ایشون تصور کردن بحث فلسفه اسلامیه، چون متوجه نشدن جریان چیه. به این دلیله که من میگم در سطح طرف مقابل باهاش بحث بکنید. وقتی بحث رو خیلی علمی و عقلی و سنگین میکنید، طرف درک نمیکنه، فکر میکنه این فلسفه اسلامیه. این واژگان سخت رو جناب آقای دکتر کاشانی به کار نبرید تا جناب زئوس به بیراهه کشیده نشن و تصور کنن که این فلسفه اسلامیه. اما در باب فوتون، جناب آقای زئوس وقتی که صحبت های جناب آقای دکتر رو شنیدن، میگن خیلی ممنون ولی اینا ربطی نداشت. ربط داشت آقای زئوس، ربط داشت، چون شما متاسفانه هنوز متوجه نشدید که حرکت در فیزیک چه معنایی دارد و تصور شما بر بحث ذاتی بودن است. این خیلی وحشتناکه و به خاطر اینکه متوجه بشید صحبت های آقای دکتر چه ربطی داشت و شما چه اشتباهی کردید، بنده شما رو ارجاع میدم به وایس چند دقیقه قبلم تا خوب متوجه بشید جریان چیه. خب در ادامه جناب آقای دکتر کاشانی به نکاتی اشاره کردند که احساس میکنم نیازی نیست در موردش صحبت بکنیم، به قدر کافی واضح هستن. بحث انتهایی هم بسیار بحث مهمی بود، در باب بحث حرکت ایشون مطالبی رو عنوان کردند و بررسی مفهوم اون در ساینس و کلام. بریم ببینیم جناب زئوس چه فرمودند. خب جناب زئوس دوباره اشاره میکنم به بحث روایت، یه مقدار فرسایشی شده این بحث. من احساس میکنم که دیگه به شخصه 6 ماه از عمرم کم شد تا تلاش کنم اینو بگم که بابا استدلال رو نقد بکنید. و باز اینجا جناب زئوس میگن که خب حتی اگر استدلال در روایت باشد، باز هم میتواند پرت باشد. بابا قبول، میتواند پرت باشد. العیاذ بالله، به عنوان یک مسلمان از این واژه هم استفاده میکنم. شما همین استدلال رو نقد بکنید، بعد بگید خب حالا که نقد کردم، ثابت کردم اشتباه است، پس پرت است. چرا این کارو نمیکنید؟ مدام میگید نه، روایت، استدلال روایت میتواند غیر منطقی باشد. باشه، قبول کردیم از شما که میتواند غیر منطقی باشد، حالا لطف بکنید ثابت بکنید که غیر منطقی است. شما ظاهرا تصور کردید که چون میگید استدلال پرت است، ما میگیم خب این توهین به امام صادقه. اون یه بحث بزرگوار، اما بحثی که ما الان روش فوکوس کردیم یه چیز دیگه است. اونم اینه که این که شما نمیتونید استدلال رو نقد بکنید و مدام ادعا دارید پرت است، این خطاست، این غلطه، این مغلط است، این غیر منطقیه، این خطرناکه، این دردآوره. درست شد؟ پس مشکل ما الان دقیقا این نیست که شما چرا میای میگی اون استدلال داخل روایت پرته، این توهین به امام صادقه. ما داریم میگیم بابا اون استدلال رو نقض کنید، شما رو به خرد قسم. بعد مشخص میشه که پرت هست یا نه. همین. و در ادامه مجدد از مغلطه حمله به مخاطب استفاده کردن که بنده حقیقتا خسته شدم از بس مغلطه های ایشون رو شمردم، که بله شما فکر نمی کنید، تعامل نمی کنید، چون امام صادق گفته این روایت رو شما میپذیرید. بزرگوار، این روش شماست که چون امام صادق فرمودند شما آن را نمیپذیرید. جناب آقای کاشانی علاوه بر اینکه برای شما اون استدلال رو خوندن، از رو شروع کردن به تشریح کردن، توضیح دادن، دلیل آوردن. پس ایشون اون کسی نیست که به واسطه اسم امام صادق پذیرفته استدلال را، اما شمایی که تا کنون نتوانستید حتی یک دلیل درست در رد استدلال بیاورید، کسی هستید که به واسطه برده شدن نام امام صادق روایت را رد می کنید، چون دلیل منطقی برای رد آن ندارید. چرا شیوه خودتون رو با آقای دکتر نسبت می دید؟ جناب آقای زئوس در ادامه در باب تعصبات صحبت میکنن. حالا شما خودتون قضاوت بکنید. شنوندگان گرامی، فردی استدلالی از بزرگی نقل میکند و با دلیل ثابت میکند که این استدلال میتواند منطقی باشد. آقای دکتر کاشانی، فردی این استدلال را میشنود و بدون دلیل ادعا میکند استدلال رد شده چون از امام صادق است و بحث دینی است. کدام یک متعصب هستند؟ جناب زئوس دو نمره. در ادامه میگن خب جناب آقای دکتر کاشانی، شما اگه میخواستی ما اسمی از امام صادق نیاریم، استدلال رو ارائه میدادی اما نمیگفتی از امام صادق است. زمانی میشد این کار رو کرد که طرف مقابل قابل کنترل باشد. شما در این باب قابل کنترل هستید جناب زئوس. اگر این کار رو میکردن چه رفتاری میداشتید؟ شما با توجه به اون چیزی که ما داریم میبینیم، اولین منبع مطالعاتیتون گوگله. اگر این کار رو میکردن آقای دکتر، در قدم اول چه میکردید؟ میرفتید سراغ گوگل، روایت رو در میآوردید و واویلا به اون لحظه دیگه مناظره ادامه پیدا نمیکرد، چون هر لحظه این جمله جمله شما بود. شما که از خودت نظری نداری آقای دکتر کاشانی، رفتی یه روایت رو کپی کردی، اسم امام صادق رو حذف کردی، اومدی میگی این استدلال منه. واسه همینی که میگیم شما مسلمان رو کپی پیست میکنید. حالا بیا درستش کن دیگه، بعد میشد با شما ادامه داد. پس کار ایشون کار درستی بوده، حرف ایشون هم حرف درستی است. ما هم به شما همینو میگیم جناب آقای زئوس، دست از امام صادق بکشید برای توهین و تخریب. استدلال امام صادق را نقد کنید اگر می توانید، رد کنید و سپس ادعا بکنید استدلال امام صادق را رد کردم، پس سخن ایشان العیاذ بالله پرت است. درست شد؟ در ادامه فرمودن اگر شما این کارو می کردی، اگر من نقدی می کردم، دیگه توهین محسوب نمی شد. یعنی اگر شما اسم امام صادق رو حذف می کردی و استدلال رو از زبان خودت بیان می کردی، من نقد می کردم، دیگه شما نمی گفتی توهینه. شما نقد بکنید، ما همین الانش هم نمی گیم توهینه. شما استدلال رو نقد بکنید، نه به این صورت که بگید این مال 1400 سال پیشه، این با سواد امام صادقه، اینو امام صادقتون گفته. استدلال رو رد بکنید. قبول؟ ما نمی گیم توهینه، قول میدیم. ببینید بنده چپ دست هستم جناب زئوس، دست چپمو در جهت معکوس میشکنم، علیه خودم به لاهه شکایت میکنم اگر شما بتونید این استدلال رو رد بکنید. شما رد بکنید. اگر کسی اومد گفت حالا که جناب زئوس با این استدلال منطقی برهان را رد کرده و ثابت کرده امام صادق اشتباه کرده، این کار او توهین است به حضرت، همون آدم رو بیاین به من نشون بدید، من دیگه از اینجا به بعد مسئولیت قبول میکنم. فقط خواهش میکنم نقد کنید استدلال رو. درست؟ خب در باب مثال همسایه، همین که میگید مغلطه نیست و مثال هست، بنده هم قبول میکنم مثال هست، منتها به اون صورتی که بنده منطبق کردم. شما یک بزرگوار دگراندیش در کانال شما، استدلال شما برای اثبات خود به خودی بودن عالم امکان. در این صورت من میپذیرم که این مثال بسیار به جای هست و خیلی خوب شیوه شما رو مشخص میکنه. اما در ادامه ایشون برای بحث ویژگی های مصنوعات میرن سراغ این که آقا شما کدوم مصنوع رو دیدید که این ویژگی ها رو داشته باشه و کدوم غیر مصنوع رو دیدید که ویژگی های دیگری داشته باشه. خب این برمیگرده به همون بحث محل نزاع و عدم درک بدیهیات که ایشان هنوز متوجه نشدند که اگر بنا باشد ما در رابطه با فراماده صحبت کنیم، دیگه نمیگیم کجا دیدیم، چون اگه ببینیم دیگه بهش نمیگیم فراماده، میگیم ماده. به قدر کافی در ابتدا در رابطه با این اشتباه لپی جناب زئوس صحبت کردیم. یادتون باشه جناب زئوس، ما در رابطه با این مسائل از افعال دیدن، شنیدن، لمس کردن و غیره استفاده نمی کنیم. اینها حواس پنجگانه هستند و در باب مادیات کاربرد دارند. در رابطه با فراماده ما از برهان عقلی استفاده می کنیم، از استدلال منطقی. پس دیگه جایی دوباره تکرار نکنید که به من نشون بدید اون چیزی که فراماده هست رو، اینو دیگه نگید. اینجا بحث نشان دادن و شنیدن و حواس پنجگانه نیست، بحث برهان عقلی است. چون اگر قرار باشه ما به شما نشان بدهیم شما ببینید، این دیگه اسمش نمیشه فراماده، بهش میگن ماده. در ادامه هم که ما باز استدلالی از جناب زئوس نمیبینیم، طبق معمول خیر. جناب آقای دکتر کاشانی، تغییر از ویژگی های مصنوع نیست، خیر. کاری با درست و غلط استدلال آقای دکتر کاشانی ندارم، اما اینجا استدلالی حتی به غلط از جناب زئوس نمیبینیم، خیر. جناب آقای دکتر کاشانی همین، مثل همیشه خیر، همینه که هست. چه عرض کنیم؟ اما در ادامه خیلی اتفاق مهمی میفته. یه وقتی از من اشتباه میکنم و نمیفهمم اشتباه کردم، مثلا یه غلط املایی دارم، میخوام بنویسم از قضا و این از قضا رو با مثلا رزه مینویسم، حواسم نبوده، هول شدم، نفهمیدم، اصلا دستم اشتباهی رفته روی یه دکمه دیگه در صفحه کلید. خب میان به من میگن، خودم هم متوجه نشدم. یه نفر میاد پیوی میگه که خانم شهنواز، جواب این بنده خدا رو میخواستی بدی، از قضا رو اشتباه نوشتی، اینطوری مینویسن. من میگم ای جدن، الان میرم درستش کنم. پذیرفتم که اشتباه کردم. این موردی نداره ها، همه ما هم دوچار این اشتباهات میشیم. اما وای به اون روزی که ما بفهمیم اشتباه کردیم و پافشاری کنیم روش. آن کس که نداند و نخواهد که بداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. جناب زئوس، شما میای بحث مصنوعات برهان رو میبری توی بحث گل مصنوعی و گل طبیعی، بعد میگید مثال زدم، بعد میگید نمیشه ایراد گرفت. خوبم میشه ایراد گرفت. بنده اگر بیام بگم لامپ منزل من مانند خورشید میدرخشد، این مثال هزار و یک نقص داره، هزار و یک اختلاف بین خورشید و لامپ منزل من هست، اما یک شباهت بارز وجود داره در حد کم، درخشندگی، نور، روشن کردن. واسه همین اگر یک همچین مثالی بزنم، کسی به من نمیگه اون چه حرفیه که تو میزنی، میگن ای پس خیلی قدرت داره این لامپه. اما اگر بیام بگم فرش منزل من مانند خورشید است، چی؟ نمیخندید به من؟ بعد بگم مثال زدم دیگه، در مثال که نباید شما بحثی داشته باشید هی ایراد بگیرید، مثال دیگه، مثال زدم برای اینکه ذهن بهتر بفهمه. ذهن چی رو بفهمه؟ مثال از ریشه غلطه. گل مصنوعی، گل طبیعی، مصنوعاتی که در برهان اومده، بعد میگید مثال زدم. بپذیرید که اشتباه کردید تا ما هم بتونیم به شما کمک بکنیم برای درک بدیهیات. در ادامه جناب زئوس میان میگن خب اون شخصی که با امام صادق بحث کرده مشکل داشته، این وقتی میخواسته از ویژگی های مصنوع بگه نباید میگفته طویلون عریضون فلان. از کجا مطمئن بوده که غیر مصنوعات چه ویژگی هایی داشتند؟ غیر مصنوعات به چه معنا جناب زئوس؟ منظورتون از غیر مصنوعات چیه؟ میدونید مصنوع یعنی چی؟ ساخته شده. صانع یعنی چی؟ سازنده. حالا برگردیم به استدلال. اصلا شما خب بیا جای همون بنده خدای 1400 سال پیش. نه اصلا این بحث رو مطرح نکنیم که باز نگید چرا منو بردید اون دوره. همین الان ما از شما میپرسیم جناب زئوس، شما صانع هستید یا مصنوع؟ اگر صانع هستید ویژگی های خود را بیان کنید، اگر مصنوع هستید ویژگی های خود را بیان کنید. ببینیم پاسخ منطقی شما چیه، چون فرمودید پاسخ اون بنده خدا غیر منطقی بود دیگه. ببینیم شما چه پاسخ منطقی و درستی خواهید داد. دقت داشته باشید جناب زئوس، وقتی من یه چیزی رو رد میکنم باید توان اینو داشته باشم که یک جایگزین براش ارائه بدم و ثابت کنم جایگزین من بهتره. مثلا مادر، من خورش کرفس نمیخورم واسه نهار، مناسب نیست. خب چی میخوری دخترم؟ پیتزا. به این دلایل. مثلا من جمهوری اسلامی رو قبول ندارم. خب چی میخوای به جاش؟ حکومت پادشاهی پارلمانی. به این دلایل. مثلا آقای دکتر کاشانی، من موافق نیستم که ساعت کنفرانس بنده رو ساعت 10 تعیین بکنید. خب چی میخوای به جاش؟ ساعت 8. به این دلایل. آیا ممکنه من برم با آقای دکتر کاشانی بگم ساعت 10 مناسب نیست برای کنفرانس؟ اینشون بگن باشه بررسی میکنم. خب این که خنده داره. عاقلانه اینه که بلافاصله آقای دکتر به من بگن خب چه ساعتی رو پیشنهاد میدی؟ من بگم مثلا 8. بگن اوکی. چرا؟ به این دلایل. قبوله، میپذیرم. شما ساعت 8 کنفرانس بده. شما وقتی میگی اون آقا حرفش پرت بود، غیر منطقی بود، غلط بود، خب جایگزین چیه؟ جواب درست چیه؟ شما ارائه بدید ببینیم. اما در ادامه یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. فرمودید که استدلال فردی که مقابل امام صادق بوده پرت بوده، چون میاد میگه که طویلون عریضون فلان از ویژگی های مصنوعاته. خب این آدم از کجا ویژگی های مصنوعاتی که صانع آنها خدا نباشد را میشناخت؟ گمان کنم اون بنده خدا اصلا در رابطه با مصنوعاتی که صانع آنها خدا نباشند صحبت نمی کرد. کلن در رابطه با مصنوعاتی که صانع آنها خداوند باشد هم صحبت نمی کرد. در رابطه با مصنوعات صحبت می کرد. می گفت به نظر من ویژگی های مصنوعات اینه. اگر قرار بود بگه مصنوعاتی که خدا ساخته می شد خدا باور و لازم نبود با امام صادق علیه السلام وارد گفتمان بشه. به این نکته خیلی خوب دقت بکنید. و اگر شما میخواین با این دید به این پرسش پاسخ بدید که ویژگی های مصنوعات چیست و در گوشه ذهنتون دارید به مصنوعاتی فکر میکنید که خداوند صانع آنها نیست، به ما بگید منظورتون چیه؟ کدوم مصنوعات؟ ویژگی هاشون چیه؟ از کجا اومدن؟ خود به خودی مصنوع شدن؟ شخص دیگری آنها را ساخته؟ شبیه خودشان که مانندگی از جهت صفات باشد، مانند خودشان به قولی آنها را ساخته؟ از کجا اومدن؟ خودشان اراده کردند که باشند؟ اما در باب مثال چوب و آهن، بزرگوار، علت این که تا این حد ما داریم سختگیری میکنیم در باب مثالهای شما میدونید چیه؟ علتش اینه که شما مثالهایی میزنید که ربطی به جریان نداره و بعد تصور میکنید که کارتون کار درستیه، بعد میگید خب مثال زدم دیگه، اذیت نکنید دیگه، مثاله. چرا مثال میزنیم؟ برای اینکه ذهن آماده بشه برای درک گزاره های منطقی. اگر مثال غلطی باشد ذهن شما میره به سمت بیراهه. مثال درست بزنید. مثال زدن درست نیست، مثال درست زدن درسته. درست شد؟ وقتی بحث چوب و آهن رو میکشید وسط، یعنی بناست این دوتا مقایسه بشن. این چی داشته باشه که بتونه بشه شبیه اون؟ اینا رو با هم قیاس کنم ببینم این چی داره اون چی نداره. در بحث این استدلال آیا بناست قیاسی صورت بگیرد بین مصنوعاتی که خدا آنها را ساخته و مصنوعاتی که خدا آنها را نساخته؟ بله، نه. پس دلیلی ندارد برای گفتن ویژگی های مصنوعات. بریم سراغ یک سری مصنوعاتی بگردیم که خدا اونها رو نساخته باشه. آخه اصلا اینجا بحث مصنوعاتی نیست که خدا صانع آنها باشد. بحث مصنوعات. ویژگی های مصنوعات چیست جناب زئوس؟ شما مصنوع هستید یا صانع؟ اگر مصنوع هستید چه ویژگی هایی دارید؟ اگر صانع هستید چه ویژگی هایی دارید؟ همین. اما در ادامه فرمودید که شما وقتی ویژگی های مصنوعاتی که خدا ساخته و مصنوعاتی که خدا نساخته رو نمیدونید، نمیتونید وارد این بحث بشید. بزرگوار، بنا نیست قیاسی صورت بگیرد بین مصنوعاتی که خدا ساخته و خدا نساخته که لازم باشه ما ویژگی ها رو بدونیم. ما میخوایم در رابطه با مصنوعات صحبت کنیم. یعنی چی مصنوعات؟ ساخته شده ها. مرحله بعدش اینه که حالا این مصنوعات از کجا اومدن؟ اینایی که ساخته شده هستن از کجا اومدن؟ ما قرار نیست قیاس داشته باشیم که بگیم اگر بناست در باب ویژگی های مصنوعات صحبت کنیم باید به این نکته دقت کنیم که ما میخوایم اینا رو مقایسه بکنیم با یه سری مصنوعات دیگه که این مصنوعات رو خدا ساخته، اون مصنوعات نه، اونا یه جریان دیگه داشته، حالا یا ازلی بودن یا خود به خودی بودن یا شبیه به خودشان آنها را خلق کرده. قیاس نیست که شما میگید باید اون طرف هم بدونید. درست شد؟ و اما در ادامه شما اون چیزی که در ذهن خودتون هست رو و اون استدلالی که خودتون ساختید به آقای دکتر نسبت دادید. کاری که ما دیدیم بارها در مناظره ها، در کلیپ های خودتون انجام دادید. یعنی یه چیزی تو ذهن خودتون بوده، همون رو نسبت دادید به مسلمین که مسلمین اینو میگن، مسلمین این کارو میکنن، مسلمین این باور رو دارن. الان هم همین کارو میکنید. جناب آقای دکتر کاشانی قراره بیاد یک سری ویژگی ها رو تعریف بکنه، بعد بگه اینا مال مصنوعات هستن، بعد بگه همه چیز در عالم مصنوعه، بعد بگه خب خدا اینا رو ساخته. نه، اینطور نیست بزرگوار. زمانی میتونستید این کار رو و این روش رو با آقای دکتر کاشانی نسبت بدید که آقای دکتر کاشانی هیچ دلیلی برای اینکه این ویژگی ها را به مصنوعات نسبت بدهد نداشته باشد. یعنی همینطوری بیان بگن خب من دوست دارم بگم که مثلا این میز مصنوعه، ویژگی هاش هم اینه، هیچ دلیلی هم ندارم، همینطوری این ویژگی ها رو نسبت میدم. اینجا حرف شما درست بود، اما این کار کاریست که شما میکنید بدون اینکه استدلال بکنید. میگید نه نه آقای کاشانی این منطقی نیست، خیر خیر اینطور نیست، خیر حد ربطی به مصنوع ندارد، خیر. خب این کار شماست آقای دکتر کاشانی. اگر بتوانند با دلیل ثابت کنند که این ویژگی ها مختص مصنوعات است، از اون طرف بحث بی نهایتی مطرح بشود، دیگه شما نمیتونید بگید همینطوری میخوای شما این کار رو بکنی که به این نتیجه برسی. اینجا دیگه بحث همینطوری نیست، بحث دلیله، برهانه، استدلاله، منطقه، عقله. درست شد؟ و در ادامه میفرمایید که من از شما دلیل منطقی میخوام، نه روایت. یعنی به نوعی دارید ادعا میکنید که حتی اگر شما روایتی مطرح بکنید که در اون روایت دلیل منطقی باشه، چون روایته و مال امام صادقه، من نمیخوام، دوست ندارم، قبول نمیکنم. چه عرض کنیم؟ یعنی دلیل منطقی و عقلانی که در روایت باشد و منتسب بشود به امام صادق مورد پسند جناب زئوس نیست. چرا؟ چون گفته شده امام صادق فرمود. اسم این حرکت فکر میکنم تعصب باشه جناب زئوس، نه؟ به دید بنده در رابطه با ادامه مناظره بهترین کار اینه که اصل روایات توسط جناب آقای دکتر کاشانی بره کنار، اصل توهین و مغلطه توسط جناب زئوس بره کنار، اصل برهان حدوث بیاد وسط، جناب دکتر کاشانی برهان رو تقریر کنن، جناب زئوس برهان رو رد کنن. تموم شد و رفت، چون دیگه این بحث به دید من تحلیلگر فایده ای نداره. چرا فایده ای نداره؟ چون جناب کاشانی مجبور شدند مدام هی حرفشون رو تکرار کنن، طرف مقابل درکی نداره،
به محض اینکه یکم بحث سنگین میشه، فکر میکنه اینا مباحث فلسفه اسلامیه، متوجه نمیشه، میره به بیراهه. از این طرف جناب زئوس تا میبینن درک نمیکنن، متوجه نمیشن، برمیگردن میگن خب این مال 1400 سال پیشه، این روایت اصلا نمیخوام، نه قبول نیست، خیر، منطقی نیست. و این وسط هیچ چیزی در مورد برهان حدوث به خوبی گفته نمیشه. چرا؟ چون راه‌های گریز برای جناب زئوس بازه، راه گریز دارنشون. به جای اینکه بخوان استدلال رو نقد بکنن، مدام بهانه جویی میکنن، این روایت اینو امام صادق گفته، مال 1400 سال پیشه. پس این راه‌های گریز باید بسته بشه، وگرنه این بحث به دید من به نتیجه نخواهد رسید. راه‌های گریز که بسته شد، اصل برهان که اومد وسط، بعد میبینیم جناب زئوس چه خواهند کرد. در انتها سال نو رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که با آغاز امسال همه ما تصمیم بگیریم برای انتخاب درست. مهمترین انتخاب ما انتخاب جهان بینی خواهد بود، هم در طول زندگی. تمامی انتخابات تحت تاثیر آن است و هم در دوره پس از زندگی، البته به دید ما مسلمین. امیدوارم همه ما بتونیم مطالعه و تفکر رو سر لوحه کار قرار بدیم و به اصل روش شناسی پایبند باشیم. اینکه بفهمیم از کجا شروع کنیم، چطور شروع کنیم، به کجا میخوایم برسیم، گزاره های بدیهی رو چطور بشناسیم، محل نزاع رو چطور مشخص بکنیم. اینا رو اگر نفهمیم، شیوه درستی اگر نداشته باشیم، هر چقدر که بخونیم بیفایده است. در نهایت ما توتی هایی خواهیم بود که فقط حفظ کردیم، نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم بهره برداری کنیم، نمیتونیم تأثیر بذاریم و این خوندن دیگه ارزشی نداره. منتظر ادامه این مناظره هستیم. انشاءالله با شیوهی متفاوت پیروز باشید.